حالا همه چیز در گروه روی غلطک افتاده بود. با غرور به رزیدنت های روان پزشکی نگاه کردم. آخرین تعبیر من، نمونه زیبای از ترجیبند، گوهری گرانبها بود. امیدوار بودم آن را شنیده باشند. مگنولیا آن را شنید. به نظر می رسید به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و چند دقیقه گریست. با نشستن در سکوتی قابل احترام، این لحظه را گرامی داشتیم. گفته بعدی مگنولیا متحیرم کرد. روشن بود خوب به حرفایش گوش نکرده بودم. بعد اضافه کرد:
حق با شماست دکتر، حق با شماست. حق با شماست، اما حق با شما نیست. من رویایی داشتم. میخواستم یه معلم واقعی باشم. حقوق معلمای سفید پوست رو بگیرم. دانش آموزای واقعی داشته باشم. منو خانم کلی صدا بزنن. منظورم این بود.
روزا اصرار کرد: اما مگنولیا، به کاری که انجام دادی نگاه کن. به دارنل و 15 کودک بی سرپرست که تو رو مادر خطاب میکنن فکر کن. مگنولیا با صدایی زیر و قوی گفت:
این رفتی به چیزی که میخواستم در مورد رویاهام نداره. منم مثل سفیدا رویا داشتم. سیاهام رویا دارن. از ازدواجم خیلی ناامید بودم. یه زندگی تا آخر عمر رو میخواستم و تنها سهمم ازدواجی 14 ماهه بود. احمق بودم. مرد اشتباهی رو انتخاب کردم. مشروبش رو دوست داشت. خیلی بیشتر از من.
بعد رو کرد به من و ادامه داد:
خدا شاهد منه دکتر، قبلا هیچ وقت تا این روز جلسه درباره شوهرم حرف بد نزدم. نمیخوام در نل من چیز بدی درباره باباش بشنوه. اما دکتر، حق با شماست. حق با شماست. من شکایت کردم. چیزای زیادی میخواستم که بهشون نرسیدم. هیچ وقت به رویاهام نرسیدم. گاهی واقعا حس بدی دارم.
در حالی که آرام هق هق می کرد، عشق از گونه هایش روان شد. بعد رویش را از گروه برگرداند، به بیرون از پنجره خیره شد و شروع به خاراندن پوستش کرد. ابتدا آرام، بعد شدید. تکرار کرد:
واقعا تلخید. واقعا تلخید.
گیج شده بودم. من هم مثل روزا نگران شدم. میخواستم همان مگنولیای قدیمی برگردد و خارش دادن او عصبیم میکرد. تلاش میکرد حشرات رو از پوستش بخراشد، یا شاید هم سیاه بودنش را. میخواستم مچهایش را بگیرم و قبل از اینکه بدنش را مجروح کند دستانش را نگه دارم. مکسی طولانی کرد و بعد:
چیزهای دیگه هم هست که میتونستم بگم، اما خیلی شخصیان.
میدونستم مگنولیا توجیه شده. تردیدی نداشتم با کوچکترین تحریکی همه چیز را به ما میگفت. اما او به خاطر دیگران خیلی جلو رفته بود. بیش از حد. چشمان پریشان روزا به من میگفت: خواهش میکنم دیگر نه، تمامش کنید. و برای من نیز بس بود. پرده را برداشته بودم، اما استثناءً نمیخواستم به درون نگاه کنم. بعد از 2 یا 3 دقیقه مگنولیا هق هق و سپس خراشاندن بدنش را متوقف کرد. کم کم لبخندش دوباره هویدا و صدایش دوباره نرم شد.
اما بعد فهمیدم خدای بزرگ دلایل خودش رو برای گذاشتن این بار روی دوش هر کدوم از ما داره. ماهی مباهات نیست که تلاش کنم و دلایلش رو بفهمم.
اعضای گروه ساکت بودند. همگی آشکارا خجلت زده بودند. حتی دروتی به آن طرف، به بیرون از پنجره نگاه کرد. مدام به خود می گفتم این درمان خوبی است. مگنولیا با برخی از هیولاهای درونش روبرو شده و حالا در آستانه کار درمانی مهمی قرار گرفته بود. با وجود این حس می کردم به او بی‌حرمتی کردم. شاید اعضای دیگر هم همین حس را داشتند. اما آنان چیزی نگفتند. سکوتی سنگین حکم فرما بود. نگاه هر یک را متوجه خود کردم و آرام آنها را به صحبت واداشتم. شاید بیش از حد مگنولیا را مادر زمین تعبیر کرده بودم.
شاید فقط این من بودم که یک شمایل و تمثال را از دست داده بودم. تقلا کردم این حس حدک حرمت را در قالب واژه‌ها بریزم، طوری که برای گروه مفید باشد. اما چیزی از دهانم خارج نشد. ذهنم خالی شده بود. در حالی که تسلیم می شدم، با ناراحتی به گفته کسل کننده و فرسایشی اکتفا کردم که بارها قبلاً در گروه های بیشماری آن را به زبان آورده بودم. خب، مگنولیا صحبت های مهمی رو مطرح کرده. حرفای اون چه حسی رو در هر یک از شما برانگیخته؟ از گفتن این حرف، از معمولی بودنش، از پیش پا افتادگی شدیدش متنفر بودم. از خود شرمسار بودم. روی صندلیم افتادم. دقیقاً می‌دانستم اعضای گروه چه پاسخی می‌دهند و با ناامیدی منتظر اظهارات کلیشه‌ای آنها شدم. یکی گفت احساس می‌کنم حالا واقعاً تو را می‌شناسم مگنولیا. دیگری گفت حالا احساس نزدیکی بیشتری به تو دارم. و آن یکی گفت حالا تو را به عنوان شخصی واقعی می‌بینم. حتی یکی از رزیدنت ها که نقشش به عنوان یک ناظر خاموش بود، تن به خطر داد و وارد بحث شد. منم همینطور مگنولیا. تو رو به عنوان یک انسان کامل میبینم. کسی که میتونم باش ارتباط برقرار کنم. حالا تو رو به شکل سه‌بعدی تجربه میکنم. زمان به پایان رسیده بود. باید طوری جلسه را جمع بندی و تفسیر اجباری بارز را ارائه میکردم. میدونی مگنولیا، این جلسه دشوار ولی پربار بود. چیزی که میدونم اینه که ما با موضوع قادر نبودن تو به شکایت یا شاید نداشتن حس حق شکایت کار رو شروع کردیم. کار امروز تو برات ناخوشایند بود، اما این آغاز پیشرفت واقعی توست. نکته اینه که رنج زیادی در درونت داری و اگه یاد بگیری درباره این رنج ها شکایت کنی و مثل کاری که امروز انجام دادی مستقیماً با اونها دست و پنجه نرم کنی، مجبور نیستی اونها رو به شکل غیر مستقیم، برای مثال از طریق مشکلت با خونه یا با پاهات، شاید حتی احساست درباره حشرات روی پوستت ابراز کنی. مگنولیا پاسخی نداد، فقط در حالی که چشمانش پر از اشک بود در چشمان من نگاه کرد. میفهمی منظورم چیه مگنولیا؟
میفهمم دکتر، خوب میفهمم.
با دستمال کوچکش اشکهایش را پاک کرد.
متاسفم که اینقدر گریه و زاری کردم. قبلا بهتون نگفتم، باید میگفتم، اما فردا سالگرد فوت مادرمه. یک سال پیش بود.
دقیقا میدونم چه حسی داری مگنولیا. منم ماه گذشته مادرم را از دست دادم. از خودم شگفت زده شده بودم. معمولاً با بیماری که خیلی کم او را بشناسم درباره مسائل شخصی صحبت نمی‌کنم. فکر می‌کنم تلاش می‌کردم تا چیزی به او بدهم، اما مگنولیا هدیه مرا نپذیرفت. گروه کم کم متفرق شدند. پرستاران برای کمک به خروج بیماران وارد عمل شدند. مگنولیا را نگاه کردم، در حالی که با ویلچر او را می‌بردند، خودش را می‌خواراند. در بحث بعد از جلسه گروه از ثمره کارم لذت بردم. رزیدنت ها مدام جلسه را ستایش می کردند. مهمتر از همه کاملا تحت تأثیر این همه قرار گرفته بودند که از دل هیچ بیرون آمده بود. علی‌رغم مواد اولیه کم و انگیزش کم بیماران، گروه تعامل خوبی برقرار کرده بود. تا پایان جلسه اعضایی که اغلب به وجود دیگر بیماران بخش بی توجه بودند، درگیر و نگران همدیگر شدند. رزیدنت ها نیز تحت تأثیر قدرت تفسیر پایانی من از کار مگنولیا قرار گرفتند. اینکه اگر قرار بود او صراحتاً درخواست کمک کند، نشانه ها را که فریادهای غیر مستقیم نمادین برای کمک بودند، بی استفاده می کرد. رزیدنت ها شگفت زده شده بودند که من چطور این کار را انجام دادم. در آغاز جلسه مگنولیا نفوذ ناپذیر به نظر می رسید. به آنها گفتم این کار دشوار نبود. اگر کلید درست را پیدا کنید، امکان باز کردن در رنج همه افراد وجود دارد. در مورد مگنولیا این کلید توسل به یکی از عمیق‌ترین ارزش‌هایش بود. تمایل او برای خدمت به بقیه.
من با قانع کردن او به اینکه می توانست با دادن امکان کمک بقیه به خودش کمک کند، به سرعت مقاومت او را در هم شکستم. در حین صحبت، سارا سرپرستار بخش سر به درون اتاق کرد و برای آمدنم اظهار امتنان داشت.
دوباره جادوت کارگر شد ایرو. میخوای دلتو گرم کنم؟ قبل از رفتن نگاهی به بیمارانی که غذا میخوردن انداختم. به اونا که حالا به هم نزدیکتر شده بودند. و تو با دروتی چه کردی؟ باورت میشه که اونو مارتین و روزا دارن با هم حرف میزنن؟
در حین دوچرخ سواری در مسیر برگشت به دفترم، حرفهای سارا در گوشم تنین افکن شده بود. میدانستم کاملا حق دارم که از کار امروز صبح خودم راضی باشم. حق با رزیدنت ها بود. جلسه خوبی بود. یک جلسه خارق‌العاده، چون نه تنها اعضا را به بهبود روابطشان در زندگی ترغیب کرده بودم، بلکه طبق گزارش سارا، آنها به شکلی کامل تر در گیر تمام وجوه برنامه درمانی بخش شده بودند. مهمتر از همه آنکه به آنها نشان داده بودم چیزی به اسم بیمار گروه کسل کننده یا بی ثمر وجود ندارد. در هر بیمار و در هر شرایط بالینی جوانه یک گوهر انسانی غنی نهفته است. هنر روان درمانی در فعال کردن این درام است. اما چرا رضایت شخصی برآمد از این کار خوب من اینقدر کم بود؟ حس می کردم گناهکارم. انگار کاری فریبکارانه انجام داده بودم. تحسینی که اغلب به دنبالش بودم امروز به مزاقم خوش نیامد. دانشجویان که پنهانی تحریکشان کرده بودم مرا سرشار از خردی فراوان می دانستند. از نظر آنها من تفاسیری قوی ارائه کرده بودم، جادو می کردم و گروه را به شکلی مطمئن و آینده نگر هدایت می کردم. اما حقیقت را می دانستم. اینکه در کل جلسه با دشواری جلو رفته و بی اختیار و بی تأمل و فی‌البداهه چیزهایی گفته بودم. هم دانشجویان و هم بیماران مرا شخصیتی می دیدند که نبودم. شخصیتی بیش از آنچه واقعا بودم یا می توانستم باشم. از خاطرم گذشت از این نظر من و مگنولیا که کهن الگوی مادر زمین بود اشتراکات زیادی داشتیم. به خود یادآوری کردم کوچک زیباست. کار من هدایت یک جلسه گروهی منفرد و سودمند کردن آن برای بیشترین تعداد اعضای گروه بود و مگر من این کار را نکرده بودم. گروه را از دیدگاه هر یک از پنج عضو مرور کردم. مارتین و روزا، بله کار خوبی بود. برنامه‌های کاری آنها برای جلسه تا حدی کامل بود. روحیه ضعیف مارتین و اعتقاد او به اینکه چیزی برای ارائه نداشت به شکل مؤثری به چالش کشیده شده بود. باور اشتباه روزا اثبات شده. در این خصوص که تمام افرادی که مثل او نیستند، یعنی افرادی که به بی اشتهایی مبتلا نبودند، او را بد می فهمیدند و می کوشیدند او را مدیریت کنند. دروتی و کارول گرچه فعال نبودند، اما ظاهراً خود را درگیر کرده بودند. شاید در تماشا درمانی سود برده بودند. تماشای کار مؤثر فردی دیگر در درمان اغلب بیمار را به کار درمانی خوب در آینده تحریک می کند. و مگنولیا، مشکل اینجا نهفته است. آیا به مگنولیا کمک کرده بودم؟ آیا او قابلیت دریافت کمک را داشت؟ از گزارش سرپرستار فهمیده بودم او به طیف مختلفی از داروهای روانگردان واکنش نشان نداده بود و اینکه همه از جمله مددکار اجتماعی چند سالش مدت‌ها قبل از تلاش برای درگیر کردن او در روان درمانی دریافت محور دست کشیده بود. پس چرا من تصمیم گرفتم یک بار دیگر امتحان کنم؟ آیا من کمکش کرده بودم؟ تردید داشتم. گرچه رزیدنت ها تفسیر آخر مرا قوی می دانستند و در واقع واژه های من وقتی آنها را به زبان می آوردم نیز چون این حسی داشتند، اما در قلبم می دانستم تظاهر است. تفسیر من واقعا شانسی برای کمک به مگنولیا نداشت. نشانه های بیماری او، فلج غیر قابل توضیح پاها، توهم حشرات روی پوستش و نیز وجود توطئه در پس هجوم حشرات به خانه‌اش شدید و فراتر از دامنه دسترسی رواندرمانی بود. حتی در مساعدترین شرایط، درمانگری ماهر در روان درمانی در زمانی نامحدود احتمالاً چیز اندکی برای عرضه به مگنولیا داشت و احتمال این شرایط مساعد صفر بود. مگنولیا پول و بیمه نداشت و بیشک بدون امید به روان درمانی تکمیلی و روانه شدن به مرکز درمانی اصلی مرخص می شد. این منطق که تفسیر من مگنولیا را برای کار در آینده آماده می کرد خیالی بیش نبود. با توجه به این شرایط، تفسیر من چقدر قوی بود؟ تا کجا قوی بود؟ قدرت یک شبح بود. در واقع خطابه مجاب کننده من نه خطاب به نیروهای مهار کننده مگنولیا، بلکه خطاب به مخاطب دانشجویم بود. او قربانی غرور من شده بود. اکنون فاصله کمی با حقیقت داشتم، اما بیقراریم به قوت خود باقی بود. به این پرسش برگشتم که چرا قضاوت من اینقدر ضعیف بود. من یک قاعده بنیادین رواندرمانی را نقض کرده بودم. اگر چیز بهتری در عوض دفاعیات بیمار برای عرضه ندارید، دفاعیات او را پاک نکنید و آن را پشتوانه در پس اقدامات خود قرار دهید. چرا مگنولیا اینقدر برایم مهم شده بود؟ گمان می‌کردم پاسخ این پرسش در واکنش من به فوت مادرم نهفته بود. جلسه را دوباره مرور کردم. از کی اوضاع روی من اثر شخصی گذاشته بود؟ این مربوط به نخستین بار دیدن مگنولیا بود. آن لبخند، آن بازوان نرم همچون بالش، بازوان مادرم، چطور مرا به سوی خود می کشیدند. چقدر آرزو داشتم در میان آن بازوان نرم و گرم قرار بگیرم و به آرامش برسم و آن آهنگ جودی کالینز در گوش جانم مترنم شود. در میان این احساس، چطور واژه ها را جستجو کنم؟ اما به جای متن آن آهنگ، رویدادهای آن بعد از ظهر مدت‌ها فراموش شده به خاطرم آمد. بعد از ظهرهای شنبه، وقتی حدوداً 8 یا 9 ساله بودم و در واشنگتن زندگی می‌کردیم، من و دوستم راجر اغلب با دوچرخه باری پیکنیک به پارکی به نام خانه کهنه سرباز می‌رفتیم. یک روز به جای سرخ کردن هات داگ، قرار گذاشتیم مرغ زنده‌ای را از خانه‌ای در مجاورت پارک بدزدیم و آن را روی آتش اردویی بپزیم که در محوطه آفتابی در بخش جنگلی پارک ساخته بودیم. اما اول باید آن را می کشتیم. ابتکار من برای انجام مناسک مرگ. راجر ابتکار عمل را به دست گرفت و مرغ قربانی را با سنگی بزرگ زد. علی‌رغم این که بدنش خرد شده بود و خون از آن روان بود، همچنان برای زندگی می جنگید. وحشت کرده بودم. رو گرداندم. نمی توانستم این موجود بیچاره را نگاه کنم. اوضاع از کنترل خارج شده بود. می خواستم همه چیز را به عقب برگردانم. اینجا بود که علاقه ام را به بزرگ نمایی خیش از دست دادم. مادرم را می خواستم. می خواستم تا خانه با دوچرخه بروم تا او بتواند بغلم کند. می خواستم زمان به عقب برگردد. همه چیز را پاک کنم و روز را دوباره شروع کنم. اما عقبگردی وجود نداشت و کاری نمی توانستم بکنم به جز تماشای راجر که سر خرد شده مرغ را در دست گرفته بود و آن را مانند قداره می چرخاند تا وقتی که بی جان شد. باید پرهایش را می کندیم، تمیزش کرده، کبابش می کردیم. باید روی آتش برشتش می کردیم و می خوردیمش. شاید با اشتیاق زیاد، گرچه با وضوح وهم‌آوری به یاد می‌آورم که آرزو داشتم کل این فاجعه اتفاق نیفتاده بود، اما درباره کاری که عملاً انجام دادیم چیزی به خاطر نمی‌آورم. آن خاطره در آن بعد از ظهر همچنان به وجودم چنگ می‌زد تا اینکه سرانجام با این پرسش خود را رها کردم: چرا اکنون بعد از این همه سال فاصله در عمق خاطراتم دوباره ظاهر شده بود؟ ربط اتاق گروه بیمارستانی پر از افراد روی ویلچر با رویدادهای آن سالها و آتش اردو در پارک خانه کهنه سرباز چه بود؟ شاید همان فکر خارج شدن اوضاع از کنترل، همان اتفاقی که در مورد مگنولیا افتاده بود. شاید نوعی درک غریزی از برگشت ناپذیری زمان. شاید رنج و اشتیاق مادر به حفاظت از فرزند در مقابل حقایق بیرحمانه زندگی و مرگ. گرچه طعم ثانویه جلسه گروهی هنوز تلخ بود، اما حس نزدیکی بیشتری به من بیان می کردم. بیشک اشتیاق عمیق من به آن آرامش مادرانه در اثر مرگ مادرم با قدرت در تصویر مادر زمینی مگنولیا تنین انداز شده بود. آیا در تلاش برای نهیب زدن به شور و شوقم به آرامش این تصویر را پاک کرده بودم؟ او را عمومی کرده بودم و قدرتش را از بین برده بودم؟ و آن آهنگ مادر زمینی، بخشی از متن آهنگ حالا دوباره در حال برگشت به ذهنم بود. غم‌هایت را جمع کن و همه را به من بده. آنها را از دست می دهی. می توانم از آنها استفاده کنم. کلمات احمقانه کودکانه. به زحمت می توانستم مکان گرم و نرم زیبایی را به یاد بیاورم که زمانی مرا به آنجا برده بودند. حالا آن کلمات دیگر کارگر نبودند. همونقدر که هر قدر پلک می زدم تا در قلمرو خیال نقاشی های وسارلی و اشر را در خاطر زنده کنم بیهوده بود. می توانستم بدون این توهم زندگی کنم؟ تمام عمرم در مادر زمین های مختلفی به دنبال آرامش بودم و حالا در مقابلم رژه می رفتند. مادر در حال احتضارم که از او چیزی می خواستم، نمی دانم چه چیز، حتی وقتی نفسهای آخرش را می کشید. تعداد زیاد خدمتکاران سیاه‌پوست دوست داشتنی که نامشان مدت هاست از حافظم رخت بربسته بود. همانهایی که مرا مثل نوزاد و کودک در آغوش می گرفتند. خواهرم که خودش را چندان دوست نداشت و بخشی از غذایش را به من می داد. معلمان آشفته‌ای که مشخصاً مرا تحسین می کردند. روانکاو قدیمیم که وفادارانه و ساکت 3 ساعت می نشست و به حرفهایم گوش می داد. حالا با وضوح بیشتری درک می کنم چطور تمام این احساسات، بگذارید نامش را انتقال متقابل بگذارم، ارائه کمک های درمانی بدون تعارض به مگنولیا را تقریبا غیر ممکن کرده بود. اگر او را به حال خود گذاشته بودم، مانند روزا از گرمای وجودش برخوردار شده بودم. تنها به اهداف کوچک راضی شده بودم. آنگاه خود را محکوم به استفاده از بیمارم برای رسیدن به آرامش خودم می کردم. به عبارتی من ساختار دفاعی او را به چالش کشیده بودم و حالا برای بزرگ نمایی و قربانی کردن او برای اثبات روش تدریس خودم را محکوم می کردم. آنچه نمی توانستم انجام بدهم یا انجام ندادم، در یک گروه گذاشتن احساساتم و برخورد واقعی با مگنولیا بود. مگنولیا به عنوان شخصی از جنس گوشت و خون، نه تصویری که به او تحمیل کرده بودم. روز بعد از جلسه گروه، مگنولیا از بیمارستان مرخص شد و من بر حسب اتفاق او را در حال انتظار در راهروی بیمارستان کنار پنجره داروخانه بیماران غیر بستری دیدم. به غیر از کلاه بنددار ظریف و کوچک و پتوی گلدوزی شده آبی هدیه روزا که پاهایش را روی ویلچر پوشانده بود، انسانی عادی به نظر می رسید. خسته، ژنده و در صف خاکستری طولانی حاجتمندان در جلو و در پشت سرش غیر قابل تشخیص بود. به او سر تکان دادم، اما مرا ندید و به راهم ادامه دادم. چند دقیقه بعد تصمیمم عوض شد و برگشتم تا بیابمش. او که هنوز کنار پنجره بود، در حال گذاشتن داروهای تجویزی برای ترخیصش در کیف بافتنی کهنه روی پاهایش بود. او را تماشا کردم که با ویلچر به سمت در خروجی بیمارستان می رفت. ایستاد، کیفش را باز کرد، دستمال کوچکی را بیرون آورد، عینک دور طلایی کلوفتش را برداشت و با ظرافت اشک جاری روی گونه هایش را پاک کرد. به سویش رفتم. سلام مگنولیا، منو به خاطر داری؟ در حالی که عینکش را به چشم می گذاشت گفت:
آه، صداتون واقعا برام آشناست. یه لحظه صبر کنید تا نگاهتون کنم.
به من خیره شد، 2 یا 3 بار پلک زد و بعد لبخندی گرم بر لبانش نقش بست.
دکتر یالوم، مسلمه که شما رو به خاطر دارم. لطف داشتین که ایستادین تا منو ببینین. یه جورایی میخواستم خصوصی باهاتون صحبت کنم.
به یک صندلی در انتهای راه رو اشاره کرد.
اونجا یه صندلی واسه شما هست. منم که خودم صندلی دارم. ممکنه منو اونجا ببرید؟
وقتی حرکت کردیم و نشستیم،
مگنولیا گفت:
باید گریه های منو ندیده بگیرید. امروز نمیتونم از گریه وزاری دست بردارم دکتر.
در حالی که تلاش میکردم مانع ترس روزافزونم از مخرب بودن جلسه گروهی شوم، به نرمی گفتم: مگنولیا، آیا اشکهای تو ربطی به جلسه گروهی دیروزمون داره؟ ناباورانه به من نگاه کرد.
گروه؟ دکتر یالوم، یادتون رفته آخر جلسه چی به شما گفتم؟ امروز سالگرد فوت مادرمه. یک سال پیش بود.
او البته. متاسفم. تازه یادم اومد. گمون کنم اتفاقات زیادی تو زندگیم در جریان، مگنولیا. خیالم راحت شد و به سرعت به حالت حرفه‌ای خود برگشتم. خیلی دلت براش تنگ میشه، نه؟
بله. و یادتون میاد روزا به شما گفت مادرم وقتی بچه بودم ما رو ترک کرد؟ یه روز بعد از 15 سال سر و کلش پیدا شد.
اما وقتی برگشت از شما مراقبت نکرد. آرامش مادرانه به شما نداد.
مادر همیشه مادره. فقط یه دونه داشتم. اما میدونم مادر زیاد حواسش به من نبود. برعکس، وقتی مرد 90 سالش بود. نه، اصلا اینطور نبود. فقط اینجا بود و نمیدونم. حدس میزنم مظهر چیزی بود که بهش نیاز داشتم. میدونید منظورم چیه؟
دقیقا میدونم منظورت چیه مگنولیا. واقعا درک میکنم.
شاید در جایگاهی نباشم که این حرفو بزنم دکتر، اما فکر میکنم شما هم مثل من دلتون برای مادرتون تنگ شده. خب، دکترها هم به مادر نیاز دارن، همونطور که مادرها هم به مادر نیاز دارن.
در این مورد حق با توی مگنولیا. حس شیشم خوبی داری، همونطور که روزا گفت. اما گفتی که میخواستی با من صحبت کنی.
خب، همونطور که قبلا هم گفتم درباره دلتنگی واسه مادرتون، این یه نکته بود. و بعد درباره جلسه گروه فقط میخواستم ازتون تشکر کنم. همین، چیزای زیادی از اون جلسه یاد گرفتم.
میتونیم به من بگی چه فایده ای برات داشت؟
یه مسئله ضروری رو یاد گرفتم. اینکه دیگه طاقت بچه بزرگ کردن ندارم. تموم شد. تا ابد.
صدایش خاموش شد و نگاهش رو برگرداند و به ته راه رو نگاه کرد. ضروری؟ تا ابد؟ حرفهای غیر منتظره مگنولیا کنجکاویم رو برانگیخت. میخواستم به صحبت با او ادامه دهم و وقتی شنیدم که گفت:
آه، اونجا رو ببین، کلودیا اومده دنبالم،
و ناامید شدم. کلودیا مگنولیا رو از در جلویی بیرون برد و سوار ون کرد تا او را به آسایشگاهی ببرد که از آنجا ترخیص شده بود. او را تا پیاده راه مشایعت کردم و به تماشایش ایستادم که ویلچرش را با بالابر عقب ون به داخل کشیدند. در حالی که برایم دست تکان میداد گفت:
خداحافظ دکتر یالوم، مراقب خودتون باشین.
در حین نظاره کردن دور شدن ون، با خود فکر کردم چقدر عجیب بود که من که زندگیم را وقف درک جهان دیگران کرده بودم، تا قبل از دیدن مگنولیا واقعا نفهمیده بودم که افرادی که آنها را به افسانه بدل و وارد قصه های من می کنیم، خود سرشار از افسانه هستند. نومید می شوند، برای مرگ مادر سوگواری می کنند، به دنبال تعالی هستند. آنها از زندگی خشمگین می شوند و ممکن است نیاز داشته باشند خود را ناقص و زمینگیر کنند تا بتوانند ببخشند.